أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. بحثمون در باره روابط اعضای خانواده آسمانی بحث زبان رسید و دستوری که امام رضا علیه السلام داده بودند در مورد کلام و اهمیتش و جایگاهش در دو جلسه گذشته مطالبی رو تقدیم کردیم و به این نتیجه رسیدیم که انسان اگر دارای کمالات زیادی باشه، توانایی ها استعدادهای زیادی باشه، اما مجهز به الفاظ مناسب نباشه، در کلام چه در دنیا و چه در آخرت ضررهای زیادی خواهد دید و شکست خواهد خورد. اما افرادی که از توانایی ها و استعداد های کمتری برخوردار هستند اما از واژه الفاظ واژگان و الفاظ مناسب میتونن استفاده کنن، کلمات مناسب رو میتونن استخدام بکنن، در مقوله کلام قدرتمند هستند، اینها به موفقیت های دنیایی، خیر و برکت دنیایی و آخرتی زیادی دست پیدا میکنن. بنابراین خیلی از موارد شخص نیاز داره به اینکه ضعف‌های خودش رو، کندی‌های خودش رو با ادبیات قوی بکنه. یک کسی که در مقوله لفظ قدرتمند می‌کنه خودش رو، آسیب‌ها و ضعف‌های و ضربه‌هایی که دیده، آسیب‌هایی که دیده و ضعف‌هایی که دارد و می‌تونه با کلمات، الفاظ مناسب جبران بکنه. خیلی از عقب موندگی‌های خودش رو می‌تونه جبران بکنه. و بالعکس هم هست. آدم‌های موفقی هستند که توانایی‌ها، قابلیت‌های زیادی دارند اما چون از نظام ادبیاتی قدرتمندی برخوردار نیستند، توفیقات دنیایی و آخرتیشون کمتر هست. خواهش میکنم به این رموز خیلی دقت بکنید. یعنی گاهی وقتا شخص سرمایه گذاری زیادی در بخشهای دیگه شخصیتیش میکنه ولی اگر یک پنجم اون سرمایه گذاری رو در بخش ادبیات، الفاظ، نحوه برخورد بکنه، بسیار بسیار موفق تر خواهد بود از اون همه انرژی که در جاهای دیگه سرمایه گذاری میشه. به همین دلیل هم در روایت داریم کل شیء یحتاج الی العقل، هر چیزی محتاج عقله. انسان عقلانیت باید داشته باشه، قاعده باید داشته باشه، فرمول ها و قدرها رو باید در نظام زندگی دنیای و آخرتی خودش بشناسه. همه چیز نیاز به قدره. اما والعقل یحتاج الی الادب، خود عقل احتیاج به ادب داره. یعنی گاهی وقت افراد عاقلی هستن، افراد پخته‌ای هستن، افراد دانشمندی هستن، افراد نخبه‌ای هستن که از نظر معقولات، عقل، اطلاعات کمبودی ندارن اما چون زبانشون مؤدب نیست و مسلح نیست به الفاظ مؤدبان زیبا و شیرین، اینها توفیقات زیادی رو از دست میدن و چه بسیار وقتا ضربه های زیادی رو هم به خودشون و هم به دیگران میزنن. با اینکه آدم آدم عاقلیه، آدم فهمیده‌ایه، آدم زحمت کشیه، آدم خوبیه، آدم مجاهدیه، آدم با تلاشیه، آدم خیرخواهیه، آدم مخلصیه، ولی فقط به خاطر اینکه این ضعف رو داره هم به خودش ضربه میزنه و هم به دیگران. این فوق‌العاده مهمه. خیلی وقتا جبهه حق، اینجوری بهتون بگم، امر دردناکی که در طول تاریخ، کسایی که مطالعات تاریخی دارن این رو خوب میفهمن، چه بسیار وقتایی که جبهه حق، یه آدم اهل حق یا یک جبهه حق، فقط به دلیل اینکه اعضای اون جبهه حق نتونستن از کلمات خوب استفاده کنن، از ادبیات خوب استفاده کنن، واژگان خوبی رو به کار بگیرن، به موقع سکوت کنن و به موقع حرف بزنن، ضربات زیادی رو به ائمه زدن. ائمه تصریح میکنن که شیعیان به خاطر اینکه جلو زبونشون نتونستن بگیرن و خیلی جایی که باید سکوت میکردن سکوت نکردن، صدها سال شیعه رو به عقب انداختن. گاهی وقتا چند تا شیعه به خاطر که پرحرفی کردن باعث ریخته شدن خون صدها نفره و هزاران نفر شدن. نه فقط نتونسته به موقع زبانش جلوشو نگه داره، یا یه جایی که نباید حرف بزنه حرف زده، یه جایی که باید حرف میزده حرف نزده و فاجعه های زیادی اتفاق افتاده. اینو خواهش میکنم خیلی بهش دقت بکنیم. این در مقیاس کلان جهانی مؤثر هست، در مسائل شخصی و فردی هم همینطوره، حتی در خصوصی ترین ارتباطات انسان هم این قضیه مؤثره، حتی در ارتباط با الله مؤثره. شما یه آدم گناهکاری که بلده با خدا حرف بزنه نجات پیدا میکنه و یه آدمی که انقدر گناهکار نیست ولی بی‌ادب تو حرف زدن با خدا میبینید محروم میشه و اصلا اوج نمیتونه بگیره. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از فیض رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. یعنی فقط خودش رو داغون نمیکنه، به خیلی کسای دیگه میتونه ضربه بزنه. برای این ما حالا به بهانه بحثی که حضرت داره اینجا میگه باید دقت بکنیم که اگر رو ادبیاتمون کار نکنیم و نریم سراغ شناخت بهترین واژگان، هم زندگی فردی و هم در زندگی اجتماعی فجایع زیادی رو ایجاد خواهیم کرد. و اگر به موقع یاد نگیریم کجاها باید حرف نزنیم، و این خیلی خیلی مهمه، میخوام اینو بهتون بگم، به اندازه‌ای که مهمه ما یاد بگیریم که چی بگیم اهمیت داره که چی نگیم، به اندازه‌ای که اهمیت داره که چی بگیم و چطور حرف بزنیم، مهم این است که کی سکوت بکنیم، کجاها باید سکوت کنیم اصلا و هیچی نگیم. و سکوت یه هنر بسیار بزرگ هست، واقعا یه هنر خیلی خیلی سازنده است سکوت. و خود سکوت یه فعل، جنبه عدمی نداره، خود سکوت یه کنشه و این کنش نورهای زیادی رو به سمت انسان جذب میکنه. همین سکوت، یه فکر نکنیم همین سکوت یعنی ترک چیز کلام نگفتن، نه، خود سکوت یه سازندگی داره برای شخص، برای خود شخص، و خیرهای زیادی رو از همه جا جذب میکنه به سمت شخص، دنیای آخرتی فرقی نمیکنه. بنابراین ما اینطور نباشه که اینطور هست متاسفانه که ما تلاشمون رو میکنیم توفیقهای زیادی در جنبه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فکری، علمی به دست بیاریم، اما هیچ سرمایه گذاری جدی و ویژه‌ای رو بخش ادبیات نمیکنیم و این فاجعه به بار میاد. تو بحث سبک زندگی اگر کسی رو ادبیاتش کار نکنه، ما این همه آمار طلاق توضیح دادم که داریم، به خاطر این هستش که بسیاری از آمار طلاق به خاطر این مسئله هستش. یعنی حتی افرادی هستن که مهارت‌ها رو هم یاد گرفتن ولی رو مهارت‌های کلامی کار نکردن. این موقعی تأکید داریم چند سال روی مهارت‌های کلامی. اگر رو مهارت‌های کلامی کار نشه فاجعه آور هستش. اگه همه قشنگی‌ها جمع بشه بدون مهارت‌های کلامی فاجعه است، و اگر ضعف‌های زیادی باشه با مهارت‌های کلامی خیلی از مشکلات قابل حل است. در طول تاریخ ثابت شده دشمنانی که مسلح شدن به کلمات خوب تونستن بسیار از این طریق جذب داشته باشن و ضربه‌های زیادی به جبهه حق، ائمه و دین خدا بزنن. یعنی بسیاری از آدم‌های منحرف و فاسد رو دشمن مسلح کرد به ادبیات قدرتمند، به نوشتن قدرتمند، به بکار بردن الفاظ مؤثر. اینها رو روانه کرد در بین آدم‌هایی که ضعیف بودن، حق و باطل رو خوب نمی‌شناختن، هنوز روابط بین محکمات و متشابهاتشون رو نمی‌دونستن، استحکام شخصیتی و عقیدتی نداشتن، با همون کلمات نابود شدن، با همون کلمات جذب شدن و نابود شدن. بنابراین این مسئله مسئله مهمی هست و این رشته سر دراز داره، این رشته سر دراز داره، یعنی خیلی مسئلهش هر چقدر من ده ها جلسم در مورد اهمیتش بگم برای شما کم گفتم، که من سعی میکنم تو طول این مباحثی که چند جلسم طول میکشه هر جلسه مقداری در این برای مسئله و اهمیتش مطالبی رو خدمتتون تقدیم کنم. روایت ها رو بخونیم براتون، که دو روایت رو خونیم در مورد اهمیت حفظ زبان. از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام این نکته رو بخونیم که من حفظ لسانه ستر الله عورته. چقدر قشنگه، نسبت به کی داده میشه؟ نسبت این قاعده رو یاد بگیرید که خداوند همیشه طبق قاعده قدر، یعنی قاعده قضا و قدر. قدر گفتیم چیه؟ اندازه است. قضا گفتیم چیه؟ نتیجه و حکم. که همه چیز نظام خلقت رو خدا با علت و معلول در نظام فلسفی میگیم و در نظام دینی میگیم قضا و قدر، و در نظام فیزیکی میگیم چی؟ عمل و عکس العمل. به گونه خلق کرده، چون خدا هیچ تجلی غیر ریاضی نداره، یعنی خداوند از مقام ذات تا مقام فعل تا مقام ماده تمام تجلیاتش ریاضیه، یعنی قضا و قدر درش هست. خداوند طبق قضا و قدر اینجوری گذاشته، تو همه جا منتظر قدرهای شماست، یعنی نظام رو به گونه ای آفریده که شما با اختیار خودت قدر انتخاب میکنید، قضاش رو خدا بهت میده. پس دقت کنید، کار فعل از شماست، عمل عکس العمل از کیه؟ از اللهه. عکس العمل از کیه؟ از الله. وقتی میگیم از الله، خوب دقت کنید، یعنی سیستم تجلی خداوند از ذات تا ماده به گونه ای هستش که همه عالم جوابگوی شماست و همه این جواب ها مال اللهه. اگر الان بنده آب جوش بخورم بسوزم، این سوزشو کی داره جواب میده؟ الله داره جواب میده. و اگر من چاقو بزنم به شکم خودم یا کسی اگه بمیره، کی داره این فوت رو انجام میده؟ انتقال از توسط کی انجام میشه؟ الله. یه پدر و مادر دختر پسری که دارن ازدواج میکنن، وقتی رو ژن‌هاشون کار میکنن، این ژن‌ها رو کی تبدیلش میکنه به یه بچه؟ الله. یه امنایی که صورت میگیره، این منی و سلول تخم رو کی میکندش بچه؟ افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. الله. تمام عکس العمل الله از اللهه. وقتی میگه الله، یعنی سیستم خلقت رو به گونه آفریدم که جواب میده. مخلوق من به تو جواب میده، یعنی همون جواب من هستش. با آب وقتی برخورد بد میکنی، با برق وقتی برخورد بد میکنی، دچار خفگی یا سوختگی میشی، الله، یعنی نظام خلقت جواب تو خواهد داد. تو قضا و قدر الهی اینجوریه. پس اختیار تو سلب نمیشه، تو باید با اختیار خودت بهترین تقدیرها و قدرها رو بشناسی تا بهترین جوابها رو بگیری. حال دقت کنید اینجا رو، میفرماید هر کس زبانش رو حفظ بکنه، الله چیکار میکنه؟ الله ستر الله عورته، خدا عیباش هم میپوشونه. کسایی که پر حرفی دارن، کسایی که شهوت کلام دارن، کسایی که یک سر علاقه به ظهور دارن، علاقه به معرکه گیری دارن، زود تحریکه به سخن گفتن میشن، این داستانش اینجوریست. عیبهاش هم چیه؟ زود میاد بالا. ضعف‌های شخصیتی زود میاد بالا. چرا؟ چون قاعده چی گفت؟ جلسه گذشته گفتیم که انسان المرء مخبوع تحت لسانه. شخص پیچیده است، پنهان است تحت زبان خودش. این زبان که باز میشه، شما عمق شخصیتی و دارایی‌های یک شخص رو میتونید چیکار بکنید؟ ادراک بکنید. خب بسیاری از ضعف‌های یه نفر و عیب‌های یه نفر این گونه است. پس دقت بکنیم که یه کسی که ضعف‌های زیادی داره یا از ضعف‌های از خودش میترسه، از برملا شدن ضعف‌هاش میترسه، باید حفظ زبان داشته باشه، حفظ کلام داشته باشه. خب خیلی وقتا تو همین بحثایی که ما برای بحثای ازدواج تعیین کردیم، قبل از ازدواج گفتیم حتما مثلا فیلم مهارت‌ها رو عزیزان ببینن یا مثلا سی دی میثاق مقدس رو کار کنن، همه دختر پسرها بعدن که عکس العمل رو برای ما میارن، قشنگ مشخصه این دختر پسر بعد از گوش دادن این سی دی مسلح شده به چیزهایی که اون پسر میخواسته بیاد اینو گول بزنه یا این دختر میخواسته این پسر رو فریب بده و نشون بده که از نظر شخصیتی تناسب با این داره، میخواسته فریب کاری کنه تا این ازدواج صورت بگیره. ولی وقتی شخص مسلح میشه، این دختر همی که مثلا یه جلسه دو جلسه پنج جلسه نشسته یا این پسر حرفا این دختر رو شنیده، به نکاتی راه پیدا کرده و پی برده که اون میخواسته پنهان کنه، اما پنهان شدنی نیست. میاره این یه دونه کلمه، گاهی وقتا یه کلمه نشون میده. مثلا دختر میاد، پسر میاد، میگه من داشتم باش حرف میزدم، خیلی حرفای خوبی شنیدم، اما این یه جمله از دهنش در اومد، از این پسر یا از این دختر خیلی چیزا شنیدم، ولی اون یه جمله تعیین کننده است. یعنی شخص تو بین همه حرفای قشنگی که زده چیزایی رو بیان کرده که نشون میده که صلاحیت ازدواج رو نداره اصلا این آدم. خب من حفظ لسانه اکرم نفسه، چقدر این بلنده. کسی که زبانش رو حفظ میکنه، هر کس زبانش رو حفظ بکنه، حضرت فرمود خودش رو گرامی داشته، علی علیه السلام به خودش احترام میگذاره. چرا به خودش احترام میذاره؟ این تعبیر تعبیر عجیبیست، اکرم نفسه، خودش رو اکرام کرده. روابطش منطقی، روابط قبلی رو به یاد داشته باشید. کسی که زبان خودش رو حفظ میکنه، خدا چی رو ازش میپوشونه؟ عیبهاشو. یک کسی که جلو زبانش رو میتونه بگیره، عیبها و ضعفهاش هم پنهان میشه. در واقع چیکار کرده؟ خودش رو اکرام کرده، به خودش احترام گذاشته. وقتی که حفظ میکنه زبانش رو، قیمت خودش رو نگه میداره، ارزش خودش رو حفظ میکنه و بالا میبره ارزشه خودش رو. خب باز میفرماید که از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، نجات المؤمن فی حفظ لسانه. ای کاش من فرصت داشتم برای تک تک اینها داستان برای شما تعریف میکردم و مصادیق رو میگفتم. نجات یک مؤمن در حفظ زبانش است. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی تو صراط دارید حرکت میکنید به سمت برزخ، الان ما همه رو صراطیم دیگه، بدون استثنا داریم حرکت میکنیم توی جهنم دنیا، روی صراط داریم میریم به سمت لحظه باشکوه وفات که منتقل بشیم به عالم برزخ، هممون داریم میریم الان. بالاخره روی این صراط فراز و نشیبای مختلفی ما طی کردیم و داشتیم تا الان، خوردیم زمین، پا شدیم، گاهی وقتا سقوط کردیم تو جهنم، گاهی وقتا حالا تو جهنم در اومدیم، هنوز روز داریم ادامه میدیم. بالاخره سوختیم، برنده شدیم، بالا رفتیم، تند رفتیم، کند رفتیم. بالاخره هر کس دوران گذشته زندگیش نشون میده که تا به حال صراط رو چقدر و چگونه طی کرده. خب ها تو این مسیری که ما داریم میریم، حضرت بفرماید اسلحه مهمی که میتونه تو رو نجات بده این هستش که بتونی زبانتو حفظ بکنی. یه آدم ضعیفی که میتونه زبانش رو حفظ بکنه، به نجات نزدیکتر است از یک آدم قدرتمند که نمیتونه زبانش رو حفظ بکنه. خیلی مهمه. یک کسی کمالات خیلی زیادی داره، همین که نمیتونه زبانش رو حفظ بکنه آسیب های زیادی میبینه و رو صراط سقوط زیاد میکنه. اما کسی که ضعف داره فقط با حفظ زبانش به تعادل میرسه. دقت کنید، ما هی داریم رمز به شما میگیم، یعنی هی داریم کد به شما میگیم. با حفظ زبان شخص به چی میرسه رو صراط؟ تعادل، روی تعادل میرسه. الان خیلی وقتا شخص تو ارتباطش با تو محل کار، با دوستاش، با همسرش، با خانواده همسرش، با پدرش، با مادرش، با اطرافیانش دچار مشکلات و معضلات زیادیه. مطرود شده، محبوب نیست، تحویلش نمیگیرن، طردش کردن، از محبوبیتی که باید برخوردار باشه نیست. حتی تو ارتباط خصوصی با شوهرش، با زنش، با یه رفیقی که داره، این اگر بیاد تعداد کلماتشو به نصف برسونه، اگر بیاد حفظ زبان رو خوب تمرین بکنه، تمام اون آتش‌ها خاموش میشه و از بین میره. چیکار کنم؟ دعا بگیریم چیکار کنیم؟ چیکار بکنیم رابطه خوب بشه؟ این عزت، این محبوبیت برگرده، این قهر تبدیل به آشتی بشه. فتیله اینو بکش پایین، همین فتیله کلامتو بکش پایین. لذا وقتی این قاعده را حضرت می‌فرماید، رب معجزه است، این معجزه است. اگه یک کسی به این پی برده باشه، خیلی، من دارم به شما میگم، خیلی قدرت و سرعت پیدا میکنه، خیلی قدرت و سرعت پیدا میکنه. به خصوص کسایی که میخوان راه بیفتن. الان میگم من چند سال کلاس اومدم، چند سال کتاب میخونم، معلمای زیادی دیدم، اما اونقدر دلم راه نیفتاده هنوز. هنوز بعد از مدت ها نمیدونم، حال عبادت ندارم، حال نماز ندارم، حال نماز شب ندارم، پرواز ندارم، خواب قشنگ نمیبینم، بال در نیوردم، ولی میبینم بچه‌ام از من موفق تره. خواهرمو که تازه از توی نمیدونم فلان کثافت و فلان نمیدونم فسادها و درش آوردم، تازه اومده شروع کرده، خواهرم الان خیلی از من موفق تره. میگه من الان چند سال اهل حجابم، اهل نمازم، اهل نمیدونم چنین و چنان هستم، اصلا از این خوابا ندیدم، اصلا این توفیقا ندارم، ولی خواهرم بی حجاب، بد حجاب، نمیدونم چنینه چنانه اینا. ببین خواهرت شاید تو کلام موفق تر از توه، که آسمون بهش میخنده. خیلی کسی تو کلام ضعیفه، آسمون هم درش رو میبنده روش. نگاه نکن این الان نمیدونم بد حجابه بی حجابه، این آقا الان داره نماز نمیخونه یا نماز ضعیفه یا نمیدونم نماز اول وقت نمیخونه یا حجابش اینجوریه یا نمیدونم، با اینش نگاه نکن. این آدم اگه تو کلام موفق باشه، خدا هم بهش میخنده. کافر هم باشه خدا تحویلش میگیره. کافر باشه ها، خدا تحویلش میگیره. پیامبر دو تا از کفار رو تو جنگ گرفت، دستور اعدامشون رو داد. جبرئیل علیه السلام آمد خدمت حضرت، فرمود خداوند فرموده که فلانی رو نکشید، اون یکی رو، اینو نمیکشن، اون یکی که اعدام میشه. و چرا؟ آقا خوش اخلاق، زبون خوبی داشته با زن بچهش، اخلاق خوبی داشته. میگه برای چی من اعدام نشدم؟ فرمود جبرئیل خبر داده که تو خونت آدم خوبی هست، آدم خوش اخلاق. فرمود هیچ کس از روابط داخلی من خبر نداره، اگه تو خبر داری معلومه پیغمبری. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. یعنی خوش زبانی این، خوش اخلاق این باعث میشد از کفر در بیاد و مسلمانش نجاتش داد. من تو تجارب تبلیغاتی سالهای طولانی که دارم دیدم آدمهای خیلی بد و ضعیف فقط به همین دلیل که خوش اخلاق بودن، به همین دلیل که از ادبیات خوبی برخوردار بودن، نجات پیدا کردن. و آدمهای خیلی قوی، درس خونده ای که خیلی ما فکر میکردیم که اگر این وارد این مذاکرات، مباحث فلسفی بشه حتما نجات پیدا میکنه، میبینیم که نمیتونه، دچار وسواس های فکری، گرفتاری، تردید، شک نمیشه، نجات هم پیدا نمیکنه. اینقدر این مسئله مهمه. یک کافری که ادبیاتش مناسب هست، یعنی خروجی مناسبی داره با بندگان خدا، به نجات نزدیکتر از یک مؤمن زحمتکش مجاهد با قابلیت هست که زبان خوبی نداره. اینقدر اهمیت داره. حالا این قاعده رو دقت کنید. رب کلام جوابه سکوت. بسیاری از حرفایی که شما میشنوید فقط باید سکوت کنید. رب اینجا لتکسیره، برای زیاده، برای کسرت، للکسره، کسرت رو میرسونه. این یه قاعده رو خوب یاد بگیریم. ما خیلی از حرفایی که میشنویم نباید جواب بدیم. یه جا بحث هست، بحث سیاسی، بحث اجتماعی، بحث عقیدتی، نمیدونم حرفایی که خانومت داره بهت میزنه، شوهرت داره بهت میزنه، بچه خیلی وقتا حرف میزنه، جوابش حرف نزدنه. یه کسی که فکر میکنه باید جواب هر کلامی رو بده، این نقطه شروع انحراف این شخص و فاجعه است. بسیاری از کلمات، اونم هر چقدر شخصی که باش حرف میزنید از یه جایگاه بالاتری، پدر، مادر، بسیاری از کلماتشون سکوت. یه موقع یه کسی سکوت حفظت میکنه، ولی آدم هایی هستن که خیلی قوی تر از اینا هستن، اونا نیازی به سکوت ندارن. اون وقتی که پدرش و مادرش داره یه کلماتی میگه که جوابهای خیلی تند، یعنی حرفای بدی و زشتی هم داره میشنوه، این اسم مبدل داره، کلمات زشت رو میگیره از پدر، مادر، ولی، معلم داره میگیره و این تبدیل میکنه، زیبا جواب میده، بهش درست میکنه. این آدم همه، هر کسی هم این کار نمیتونه، چون ما این توانا نداریم، ضعیف هستیم توی تبدیل، یعنی کلمات کثیف، رفتارهای کثیف، اخلاقای کثیف و زشت رو بگیریم بعد تبدیلش کنیم، ازش بهش درست بکنیم. اسم مبدل ضعیفه، رو اسم مبدل باید کار کنیم، یادتون نره. و برای همه تبدیل‌های قشنگی که تو زندگیتون احتیاج داری، تبدیل کلامی، تبدیل عاطفی، تبدیل مالی، تبدیل اقتصادی، تبدیل‌های دیگه، تبدیل‌های اخلاقی زندگیتون، این ذکر یا مبدل و یا رب ذکر مهمی است. اینو همیشه هر وقت انسان گرفتاره میخواد شرایطش تغییر کنه اساساً این ذکر رو بگه، همون حداقل 76 مرتبه رو، یا مبدل و یا رب بگه، یا مبدل و یارب. مثلا عددش هم نگفتید نگفتید، یه صدتای حداقل اسم، یا مبدل و یارب، یا مبدل و یارب، ای رب، ای پروردگار من، ای کسی که همه چیز من به دست توست، اوضاع منو تبدیل کن، ای خدا منو مبدل کن، اصلا منو یاد بگیرم بتونم مبدل باشم، بتونم اگر غیبتم میکنه، ظلم میکنه در حقم، او آلودگی، جهنم، کثافت، بد اخلاقی، بد طینتی، بد ذاتی سمت من میفرسته و من تبدیلش میکنم به نورانیت، به بهشت، به قدرت، به آرامش. اینو اگه یه کسی بلد باشه این کارو بکنه، خب مبارکشه، واقعا آدم قوی هست. اگه کسی تو این یه دونه اس تبدیل بشه، یعنی سنخیت با حق تعالی پیدا بکنه، این آدم که اهل رستگاری و نجاته، کاری با این نداریم. اما وقتی ما هنوز این عرضه رو نداریم، خیلی جاها باید سکوت بکنیم، یعنی نباید جواب بدیم، اصلا جواب نده. الان طرف داره یه حرفی میزنه، من هنوز مسائل رو نمیدونم، گیجم، ناراحتم، تا بخوای جواب بدی کلمات خوبی رو نمیتونی انتخاب کنی، چیزایی رو میگی که بدتر میکنه اوضاع رو، اصلا جواب نده فعلا. بعدنم میشه، دیر نمیشه، بعدنم میشه حرف زد، ولی الان نگو، الان جواب نده. رب کلام جواب و سکوت. بسیاری از کلمات این است که اصلا تو محل نذاری. نصف العاقل احتمال و نصفه تغافل. نصف شخصیت یک عاقل تحمل و نصفش بیخیالیه. چند درصد حضرت میگه؟ چند درصد؟ 50% بیخیالی. یعنی ما باید 50% حرفا حداقل، 50% حداقل، چون میگه تحمل، تحمل یعنی بالاخره اونم باز توش بیخیالی داره، توش سکوت داره، ولی حداقل از نیم ساعت حرفی که یه نفر داره بهت میزنه، 20 دقیقه، یه رو بهش باید اصلا سکوت بکنه، آدمی چیه جواب نده. شوهر در حال یه چیزی گفت، زن یه چیزی گفت، مادر شوهر گفت، مادر زن گفت، پدر شوهر گفت، پدر زن گفت، جاری با جناح گفت، اصلا سکوت. خودشیفتگی نمیذاره آدم سکوت بکنه، میگه اگه من سکوت کنم الان اوف میکنم، من باید حرف داشته باشم برای زدن. اداره به من میگه، همین میاد کارو درست میکنه، گم میزنه کارو خراب میکنه و به جای اینکه جلو بیفته عقب میفته. ولی اگه سکوت بکنه، فرصت جواب دادن رو همیشه نگه داشته برای خودش، فرصت پاسخگویی رو برای خودش نگه داشته و ضمناً اشتباه هم نکرده، ضربه نه زده و نه ضربه خورده. رب کلامن جوابه سکوت. بسیاری از کلمات، حرف ها جوابش این است که تو حرف نزنه. مواظب باشیم خودشیفتگی های ما، خودخواهی های ما باعث نشه که کارو خراب بکنیم. خودشیفتگی های عاطفی، خودشیفتگی های مذهبی، خودشیفتگی های علمی، خودشیفتگی های سیاسی، خودشیفتگی های عرفانی، خودشیفتگی های اقتصادی، اینا همه انواع خودشیفتگی هاست. مواظب باشیم. آدمی که خودشیفته است گرفتاری خیلی برای خودش و دیگران درست میکنه. سکوت، سکوت، سکوت. باید رد شیم. فهمون تو کوچه به من فوش میدن، میگم با یه علی دیگه ای هستن. دموش. این ضعفش نیست، این قدرتشی که میتونه از جهنم فرار بکنه. یه قدرته این خودش. من میتونم، من الان وایسم با این دهن به دهنشن، فقط یه جهنم درست کردم. بذار فقط باید بذارم برم. چی به داد ما میرسه که بتونه به ما قدرت بده توی اینجور موارد؟ این که آقا هر حرفی که دارن به من میزنن با کدوم بخش من دارن حرف میزنن؟ بخش حیوانی، بخش جنسی من، با این مرده دارن حرف میزنن. اگه توهین میشه به مردانگیمه و اگه توهین میشه به زنانگیمه، نه به انسانیتمه. چون انسانیت من کسی دستش بهش نمیرسه. ولی من میام از زنانگیم دفاع کنم، انسانیتمو گم میزنم. میام از مردانگیم دفاع کنم، انسانیتمو به فساد میکشم. آی به زنانگی من یا مردانگی من توهین شده. توهین بشه مگه به زنانگی حضرت زهرا توهین نشد؟ یه مادره، یه زن بارداره، یه زن جوانم هست، هم سیلی خورده هم پهلو شکسته، بچهش هم سقط شده، ولی برای دفاع از امام زمانش و انسانیتش اونو مقدمه، اینا رو همه رو فدا میکنه برای اون. مگه ناموس امام حسین ناموس نبودن، زن نبودن، ولی همه رو آوردن برای حفظ مرتبه بالاتر. مگه علی به ناموسش ظلم نشد اما سکوت کرد به خاطر مصلحت بالاتر؟ گاهی وقتا ما میخوایم بیایم یه غرور زنانه یا یه غرور مردانه رو حفظش بکنیم. من مردم بابا، به ما میگن مرد، نمیدونم من زنم، نباید بذارم الان غرور به زنانه. آقا میای تا اینو حفظش بکنی، میبینی تمام روحت آلوده شد. خدا رحمت کنه، امام فرمود حرف مرد یک کلام نیست. تا میگه حرف مد یه که من حرف زدم، باید خواهم تو باید منظرت خواهی کن. ما یه حرفی زدیم اشتباه کردیم. کی گفته ما یه حرف زدیم باید پاش وایسیم وقتی شر و فساد داره؟ آقا منظرت میخوام، اشتباه کردیم. این به این معنی نیست اگه قول دادیم عمل نکنیم، ولی خیلی وقتی ممکن قول باطل داده باشی عمل نکن. ما قول اشتباه کردم، چه قولی دادم، غلط کردم، آقا معذرت میخوام. خدمتی که از اولیای خدا بودیم، من قشنگ یادم خانم زنگ زد، گفتم خانمتون کار دارم، باید گوشی دادم به ایشون. ایشون داشت این گوشی رو همجوری گوش میکرد، خانمش داشت از اون ور غرغر میکرد که آقا چرا اینجوری شد، چرا اینجوری شد، چرا این کار کردی، چرا این کار کردی. انقدر با حالش خیلی نرم زیبا به خانمش جواب میداد. آخر سخت این خانم دست بر نمیداره، همینجوری روی این مسئله خیلی گفت ما که خیلی غلطا کردیم، یه غلط هم روش. آقا مرد آدمی که بگه آقا من غلط زیاد کردم، این یه دونم خانم روش. خانم ما که اشتباه زیاد داریم، این یه دونم روش. زنم همینطور. ما خیلی وقت غرورای مردونه و زنونمون نمیذاره. حاضر نیستیم قبول کنیم که تو زندگی اشتباهات زیادی داریم در روابط زناشویی، اشتباهات زیادی نسبت به دختر پسرامون کردیم، اشتباهات زیادی تو نظام مدیریتیامون کردیم، اشتباهات زیادی در مسائل دیگه زندگی داشتیم. آقا قبول کنیم اشتباه کردیم، معذرت میخوام، من این مسیر اشتباه رفتم، این چند سال اشتباه کردم، این مسیر اشتباه کردم. به خدا وقتی انسان اعتراف میکنه یه اتفاق بیشتر نمیفته. اون چیه؟ اون این هستش تا وقتی میگه اشتباه کردم، خدا میکشدت بالا. ممکنه بترسی اگه من بگم معذرت میخوام پیش مردم چی بشم؟ خارشم. اما پیش خدا و مردم چی میشی؟ پیش هر دوشون چی میشی؟ عزیز میشی. اعتراف با اشتباه کرده. آدم یاد بگیره فرهنگ باشه، بتونه از بچهش معذرت خواهی کنه، از همسرش معذرت خواهی کنه، از خانواده همسرش بتونه معذرت خواهی بکنه، از جاری و باجناقش معذرت خواهی کنه، شجاعت زنگ زدن و عذرخواهی کردن داشته باشه، شجاعت یه پیام برای عذرخواهی داشته باشه، بتونه حرفای قشنگ انتخاب بکنه. این خیلی مهمه. نجات مؤمن در گروه زبان، نجات المؤمن فی حفظ لسانه، نجات مؤمن در حفظ زبانش، حفظ نگهداری. ولی باید اینو تمرین کنیم، خیلی جاها باید نسبت به رفتارهای دیگران یا حرفای دیگران ما حرف نزنیم و سکوت کنیم، هیچ کاری انجام ندیم. خیلی وقتا شما وقتی سکوت میکنید و هیچ حرفی نمیزنید، تمام جهنم ها خاموش میشه. در بسیاری از روابط طرف مقابلی که داره حرف میزنه، نق میزنه، قر میزنه، به هیچ وجه از شما جواب نمیخواد، خوشش هم نمیاد تو جواب بدی، ولی فقط یه گوش لازم داره. پس گوش باش. ما مهمتر از این که نیاز داریم هنر زبان داشتن، هنر گوش دادن خیلی 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 مهمتر استش. گاهی وقتا ما میخوام یه امتیاز زنانه بگیریم یا یه امتیاز مردانه، ولی بعد امتیاز انسانی باید بهش بدیم. آقا اب نداره، بذار حالا تو این وضعیت ما یه شکستی بخوریم. انسان به تعداد شکستاش به خدا نزدیک میشه. همیشه موفقیت های ما رو به خدا نزدیک نمی کنه. خیلی وقتا چیا ما رو به خدا نزدیک میکنه؟ شکستامون، حرف شنیدنامون، حرف مفت شنیدنامون، سکوت کردنامون ما رو به الله میرسونه. شکست های ما دارایی های ماست، زمین خوردن های ما دارایی های ماست. یک کسی که اصلا تو زندگی سابقه زمین خوردن و شکست خوردن نذاشته، میگه من تو هیچ حرفی نمیمونم، هیچ کی نمیتونه من حرف اینجوری بزنم، جواب همه رو میدم. یه آدم اینجوری خیلی شکست خورده، خیلی شکست میخوره، متوجه نیست خودش. این آدم تو هیچ حرفی نمیمونه، پس این آدم خیلی بدبخته. پیغمبرش انقدر موند، امیرالمومنینش تو بیشتر کلماتش موند، تو حرفایی که شنید. ائمه ما همه حرفاشو موند، اصلا تو خیلی احسیزاشو موندن. بزرگان و اولیای خدا همینجوری بودن. یه کسی که من اصلا تو حرف نمیمونم، تو حرف نمیخورم اصلا، یه کسی که همیشه حاضر جوابه، یه آدم زیرکی نیست، آدم احمقیه. حاضر جوابی همه جا خوب نیست. یه کسی که حاضر جوابه خیلی گرفتاری برای خودش درست میکنه و برای دیگران. روی اینا ما تمرین بکنیم. همیشه هم هست، صحنه‌های زیادی تو زندگی ما هست، برای ما پیش میاد که تمرین باید بکنیم. اینجوری نیست که نرسه بهمون، تمرین خیلی بهمون میرسه. تمرین حرف نزدن، تمرین شکست خوردن، تمرین سکوت، تمرینی که بگیم حق با توه، به دیگران بگیم، تمرینی که دیگران این احساس کنن که ما رو شکست دادن و ما این احساس کنیم که من کم آوردم، این خیلی لذت داره. آره من کم آوردم، من حرف نزدم. پیامبر میفهمد حتی اگه حق با توه، یه کاری کن طرف بفهمه تو کم آوردی. تو اگه تو این کارو کردی، حضرت فرمود سه جای بهش برات خونه تعظیم میکنم. وقتی حرف حق با توه، کش نده بحث رو، مراع نکنید با هم دیگه، جر رو بحث نکنید با هم دیگه. ائمه چون فرهنگشون این بود، پیغمبر چون فرهنگش این بود، خیلی وقتا به پیغمبر میگفتن این خیلی پخم و ساده است، ما هرچی بگیم باور میکنه. هو و اوزانون، خیلی عجیبه، آیه قرآنه. این عجب گوش خوبیه ها، اینقدر گوش بوده پیغمبر، چقدر زیرک بوده که بهش مقام چی دادن دشمناش، اطرافیانش؟ گوش. آقا اگه کسی سمع بشه خیلی برد کرده. گوش ببین اطرافیان تو تو رو گوش میدونن یا نه. ما رفتیم یه عالم حرف بهش زدیم، اونم همه رو قبول کرد. پیغمبری که تمام باطن افراد رو میدید، اصلا چی ائمه‌ای که میدیدن، اولیای خدایی که میدیدن، سکوت سکوت، هیچ اصلا چیزی بروز نمیداد. طرفی که از اول داره باشون حرف میزنه تا آخر داره فریب میده ها، داره حرفای مزخرف میزنه، میخواد سر آقا رو کلا بماله، میخواد داره دروغ میگه و اینم خوب میدونه. اما فهم مرا نکنید با هم دیگه. اگه اونجا هم که حق با توست چی نگو، سکوت کن کوتاه بیا. اگه سکوت کردی من 3 تا خونه تو بهش برات تضمین میکنم. ولی اگه حق با تو بود حرف و ادامه دادی دیگه قیامت شفاعت تو نمیکنم. آقا شما یه جایی ببینید که توی گناهانی که نوشته شده گناهان کبیره، ما یه چیزایی داریم حضرت فرمود فوق گناهه، یعنی تو لیست گناه شما پیداش نمیکنید. اگه برید گناهانو بگید تو لیست گناه پیداش نمیکنید. یک کسی زنا انجام بده خیلی خودشو بیحیثیت میبینه، دیگران هم همینطور. ولی پیغمبر من این آدم شفاعت میکنم. یک کسی شراب بخوره، قمار کنه، آدم بکشه، اینو میشه شفاعتش کرد. و تو لیست گناه ها نمیدونی یه جایی کسی که همیشه خوب حرف میزنه و همیشه هم غلبه میکنه، تو لیست گناه ها نیست، بردنش تو فوق گناه، چون اصلا شفاعت نمیکنه به قبر آدم های اینجور. خیلی خطرناک ها. مثل سبک شمردن نمازه، یه کسی نمازش سبک میشمره فوق گناه انجام داده، یا یه کسی خودشیفته است فوق گناه داره، این مقولش از مقوله گناه بالاتره که پیغمبر شفاعتشو نمیکنه. آدمی که عجب داره، خیلی عاشق خودشه، خیلی از خودش راضیه، خیلی از خودش متشکره، به خصوص هی دیگران هم بیان هی تعریف و تمجید ازش کنن باور کنه این حرفا رو، این آدم اصلا ذلیل خار خار روز قیامت. این مقوله فوق گناهی که پیغمبر جعل کرده خیلی مهمه ها. لولم تذنبو لخشیت و علیکم هو اکبر و منزالک. اگه گناه نکنید من از یه چیزی بدتر از گناه میترسم، بالاتر از گناه. ای بالاتر از گناه هم یه چیزایی هست. آره آقا بالاتر از گناه هم یه چیزایی هست که اونا دیگه خیلی وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. این گناه ها رو میشه پیغمبر شفاعت میکنه روز قیامت، فهمون من گناه کبیره رو. ولی یه چیزایی هست بالاتر از گناه. چیه بالاتر از گناه؟ همین جای پرفتنت، سید بودنت، عالم بودنت، استاد بودنت، نماز شب خوندنت، زحماتی که کشیدی و نسبت به همه‌شون خود برتر بین شدی و خودت عاشق کارات شدی. این عشق به خودت، آه من نماز شب خونم، من چند تا خواب دیدم، من مکاشفه کردم، من نمیدونم سیدم، من روحانیم، من استادم، من نمیدونم نویسندم، من دکترم، من مهندسم، من پیشکسوت جهاد و خونم، من یار امامم، من مجتهدم، من مرجع تقلیدم. ما اینقدر آدمایی داریم که با نمازاشون میرن جهنم، با عبادتاشون، با زحماتشون، با سیادتشون، با گناه نکردناشون. با گناه نکردنم آدم میره جهنم؟ آره. آدمی که گناه نکردن خودشو میبینه خیلی آدم وحشتناکیه، میگه من چیکار کردم، من چیکار کردم، دزدی کردم، هیزی کردم، ناموس مردم، آکاشی میکردی این کار رو و اینا نجات پیدا میکنن. تویی که نکردی و انقدر خودتو قبول داری و خودشیفته هستی، هر گناهکاری رو ریز میبینی، هر کس رو آلوده میبینی، هر کس رو تحقیر میکنی، تو خیلی وحشتناک اوضاعت. زیرک اون عالم روحانیست که وقتی زن فاحشه رو میبینه میگه خدای به حق این فاحشه ما کمک کن، دعای ما رو به اجابت برسون. یعنی من خودم از این فاحشه بهتر نمیدونم خدایا. خود شیفته یه کسی هستش که چون گناه نمیکنه، حالا اگه یه نفر رو دید من نمیدونم این عادل یا عادل نیست پشت سرش اقتدا کنم. من که بهتر از اینم، من که بهتر از اینم، من به این اقتدا نمی کنم. من خودمو که میبینم خودم از این بهترم، چرا برم به این اقتدا کنم؟ من بسیاری از بزرگان، مراجع، اولیاء خدا، علمای تراز اول رو دیدم، باشون بودم. وقتی با هم یه جا رفتیم، یه طلبه باشه یه جد نماز میخونه، میره بهش اقتدا میکنه، رسیده بهش اقتدا کرد. نه، من یک کسی هم که هر جا رفتم باید با اون جماعت هم بیاد عقب من اقتدا کنه. خیلی خطرناکه. یک کسی که آقا بهت گفت التماس دعا، خودت هم باورت بشه. نه، ما وظیفه برادر و خواهریمون هست، چون هممون یه نفریم در واقع. هو انت. بله، من وظیفه واجب الهیم اگه کسی هم نگفت که دعا کن، دعاش کنم. چه برسه بیاد بگه دعا کن، حتما وظیفه‌م دعا کنم. اما یه کسی اومد گفت التماس دعا، یه توهم ورد نداره خبریه. ای توهم ورد داشت نکبت سر رو تو میگیره. انقدر آدم های خودشیفته هستن، شیفتگی های مختلف دارن. یا این زن دیگه به درده من نمیخوره. الان چقدر آدم ها به خاطر خودشیفتگی هاشون میدن زناشون رو طلاق میدن. هدیه این تاریخ مصطفش گذشته. خب چه خبره؟ یا زنایی هستم یا این تو شأن من نبود، من الان پشیمون شدم، من مردای بهتر بود میتونستم جواب بدم، چرا به این جواب دادم؟ خانم تو که این حرفو میزنی میگی مردای بهتر بود، بهتری رو بدتری رو چجوری معنا میکنی که میگی من از شوهرم بهترم و من شوهر بهتر از این میتونستم بکنم، حالا دارم حسرت میخورم؟ اصلا معلوم نیست اون کسی که تو فکر میکنی آدم خیلی بزرگی هستش از شوهر تو بهتر باشه. کجا معلوم؟ کجا معلوم واقعا؟ ما چی میدونیم؟ آقا بگو خدایش چوک همین شوهری که من دادی، همین زنی که من دادی تاج سرمه. پیغمبر میگم عایشه رو چجوری تحمل کنی؟ فهمم من خوبیاشو میبینم. طرف هنوز 50 سالشه، من هنوز نتونستم همسر مورد علاقه‌ام پیدا کنم. آقا اینقدر سختگیری نداره که، یه تناسب دین داره، اخلاق داره، برو به پیکارش، همه چی هم خدا بهت میده دیگه. چه خبره ما همه سختگیری؟ حاج مولا هادی سبزواری یه کسیه، من به شما بگم، یه فیلسوف، یه عارف، وقتی درساش تموم میشه این طوری درس میداده که خیلی ها وقتی درسه، اونم چه درسی؟ منظومه، یعنی نه درسای عرفانی سنگی، منظومه درس میداده. خیلی ها اونقدر اوج میگرفتن که طرف نمیفهمید، دفعه میفتده میمرده. لذا خودش گفت که هر کس میخواد بیاد منظومه من، اول بره سر درس سید محمد، سید محمد پسرش بود، برو یه درس منظومه پیش اون اول بگیر، یه ذره آماده شو بعد میمد. یه درس بوده ها، یه درس منظومه بوده، بعدم بیا سر درس منظومه من. یه همچین بزرگی بوده، یه تیکه نور. آقا از سبزوار را میفته میاد، از نجف میاد، تنو نرفته سبزوار برات درس، هنوز حاجم الله هادی سبزواری نشده. خیلی حواسش هست خود، این همه علم با خودش داره تو این سینه، چیکار کنه؟ زده به مکاشفه، زده به عرفان، زده به فلسفه، زده به حکمت، اوه به کجاها رسیده؟ میگه این نفس سنگینه، باید آدمش کنه. میاد میره کرمان، نمیاد بره سبزوار، میاد میره کرمان و اونجا میره به مدرسه، میگه که حوزه علمیه هست، میره اونجا. اون خادم اونجا میگه که خادم میخواد. میگه چی کاری؟ میگه من هیچ کاری نیستم، من اومدم اینجا یادم تنها مو گرفتار، اگر قبول بکنی من میام تو مدرسه خادمی کنم، یه جایی هم به ما بدید، یه جایی بهش میدن و خلاصه خادم طلبه ها میشه. یه فیلسوف و یه عارف، هیچ کس هم نمیدونه این کیه. مردم میبینه بچه بدی نیست، مدتی هم کار میکنه اونجا، دخترش رو بهش میده. ماها باشیم من لیسانس دارم، من دکترم، من برم با این ازدواج کنم؟ خدا شاهده ما آدم های سراغ داشتیم که خیلی ادعا میکرد آدم های خوبی هن. با فداکاری های زنش از زیر دیپلم اومده لیسانس گرفته، بعد گفته این زنه دیگه به درد من نمیخوره، طلاق. کلاس من نیست دیگه زنم. آخ 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 آخ. یا زن به مرد میگه کلاس من نیست. این ما با هم پنجم بودی، ولی خب من الان دکترا گرفتم. خیلی خطرناک. دختر خادم مدرسه رو گرفت. یه کسی که فکر میکنه از همسرش بهتره باید بره خیلی توبه بکنه. خیلی آدم خودشیفته است. آره من باختم تو این ازدواج، این اصلا تو شأن من نبود این زنه. گفتم ما تو غیر از 5% موارد اشکال نداره، تو 5% موارد مسائل خاصی هست که اسلام هم اجازه میده، آقا طلاق، ولی بهتر از ما هم نیست تو اون 5%. میگیم آقا به درد هم نمیخوریم 5%، ولی نمیگه من بهتر از اون هستم. امام صادق فرمود کسی که گمان میکنه از یک نفر بهتره فهو مستکبر، این آدم مستکبریه، گمان میکنه از یک نفر بهتره. او تو چقدر حرف میزنه، اینقدر حرف زدن نداره، اینقدر تو سر دیگران زدن نداره، اینقدر سرزنش کردن نداره. یه آدمی که نمیتونه قشنگی های همسرش رو ببینه، کمالات همسرش رو ببینه، بزرگ نگاش بکنه، خوبی هاش رو ببینه، این آدم چجوری میتونه مشمول مغفرت خداوند قرار بگیره و مشمول عفو خداوند قرار بگیره؟ یک کسی که نمیتونه کمالات زیر دستی های خودش رو ببینه، کمالات نیروهای زیر مجموعه خودش رو ببینه، نمیتونه خوبی های پدرزن، مادرزن، پدرشوهر، مادرشوهر با همه ضعفایی که دارن، خوبی های زیبایی که باجناقش داره، جاریش داره ببینه، این آدم خیلی آدم خودشیفته ایه. یه آدم کوره. آقا خودشیفتگی های ما اجازه دیدن قشنگی ها، خوبی ها، کمالات، قدرت ها، فضیلت های دیگران رو نمیده به ما. نه من از زنم راضی نیستم، نه من شوهرم راضی نیستم، خیلی از پدر مادرم یا بچه‌م راضی نیستم. آقا بچه چیکار کرده راضی نیستی؟ بعد حجابه، نماز نمیخونه. آقا با این میشه گفت بچه راضی نیستی؟ با این بچه یه عالم قشنگی داری، اگه بفهمه تو بچت بفهمه که تو یه عالم قشنگیاشو میبینی، نمازش هم میخونه، حجابش هم رعایت میکنه، دیگه نمیدونم پسر باشه، ولی ببینه تو چشم پدرش چقدر بزرگه، ببینه تو چشم پدرش چقدر محترمه، چی شد حالا یه نماز نخون ساقط شدی؟ یک کسی دیروز وادت پیش من به من گفتش که اومدم بنا چند بار خودکشی کردم قم. گفتم برای چی؟ گفت من دچار همچین فشایی هستم. یکی از گناهان کبیره خیلی خطرناک، گفت من دچار این هستم دیگه، چند سالم گرفتارشم، الان دوبارم خودکشی کردم، هی نجاتم دادن، دیگه الان هیچ امیدی ندارم اینا. گفتم تو فکر میکنی حالا وضع ما بهتر از تو؟ خیلی ما هم یه عالم عادتهای غلط داریم. یکی از حسادت داشته باشه وضعش به مراتب از یه زن فاحشه بدتره. یکی از که آدم بدبین هست به مراتب از یه مشروب خور بدتره. یک کسی که حسوده، یک کسی که خودشیفته است، یک کسی که نمازاش و عبادتاش چنان میگیردش که فکر میکنه خیلی آدم بزرگی است، این آدم خیلی آدم وحشتناکه، خیلی بدتر از یک کسی است که حالا یه فحشایی هم داره. اما حسادت دارم، حسادت اگه بری باش تو برزخ بیچاره ای. اصلا جهنمی که فاحشه ها و مشروب خوار رو میبرن با یک کسی که حسود و متکبر رو میبرن، خیلی فرق میکنه. این فاحشه و این مشروب خوره و این نمیدونم زنبازه و این نمیدونم فاسده و اون نمیدونم چیه رو، درست عذابشون هم خیلی طولانی هستش و کاری با نداریم، عذابشون رو سر جای خود اونها کوچیک نمیکنیم، اونها سر جای خودش، قیامتشون و عذابشون سر جای خودش. ولی اساساً یه آدم معجب، خودشیفته، متکبر، حسود، یه آدم زودرنج و حساس هزاران سال بیشتر از اون عذاب داره. اونا بعدها هم نجات پیدا میکنن، میرن، هنوز این آدم خودشیفته تو جهنمش مونده. امام فرمود خدا رحمت کنه که جهنم‌های آدم‌های اینجوری طولانی‌تر و دردناک‌تر از کسایی هستن که فحشاهای بدنی و گناهان بدنی دارن. این خودشیفتگی هاست که نمیذاره ما جلو زبونمون رو نگه داریم و همیشه باید حرف بزنیم، همیشه باید اثبات کنیم حق با ماست، همیشه باید بقیه محکوم ما باشن، همیشه باید حرف ما بره جلو. این گرفتاری برای ما درست میکنه. این آخرین روایت هم بخونم. من الایمان حفظ اللسان. از نشانه های ایمان این هستش که میتونه جلو زبونش رو نگه داره. میتونه. این خیلی مهمه. موقع انتقاد کردن، موقع اعتراض کردن، اینا با تمرین بکنیم ماها. اگه موقع انتقاد، موقع اعتراض بلد نباشیم چی بگیم، یه موقع از یه عشق رو از دست میدیم، یه همسر رو از دست میدیم، فرزندمون از دستمون میره، اماممون از دستمون میره. گاهی وقتا انسان بلد نیست خدا رو از دست میده. سالهای سال ملائکت الله درو میبندن روش. پس اینا رو خیلی دقت بکنیم. خدای به حق محمد آل محمد به ما حفظ لسان عنایت بفرما. به حق محمد آل محمد به ما قدرت سکوت عنایت بفرما. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب با هم دعا کنیم. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان، رفع اضطرار از شیعیانشون، مسلمین و مستضعفین جهان، با هم دیگه پنج مرتبه آیه اما یجیب رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب الملتر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب الملتر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب الملتر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب الملتر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب الملتر اذا دعاه و یکشف السوء. هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون از همه ما و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم. صلوات بلند خط بفرمایید.